تاریکی. با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، امیر جوشغانی، ماندانا محسنی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه، امیر فرهانیا، نوشین حسنزاده، سیما خوشچشم، حوا الهویی، ماندانا اسلامی. کارگردان ژاله اولوف، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
سلام دوستان و همراهان همیشگی. در قسمت قبل شنیدیم که مارکوس فیشر، خلبان، در اثر سقوط هواپیماش دچار شکستگی پا میشه. دکتر کنت، پزشک معالج مارکوس، پیشنهاد میکنه به دور از شلوغی شهر به یک جای آروم و بی سر و صدا بره تا دوره نقاهتش رو سپری کنه و دهکده لیمستوک رو به بیمارش پیشنهاد میکنه. مارکوس خونه رو از خانم امیلی بارتون اجاره میکنه و همراه خواهرش جولیا به این دهکده میره. پزشک دهکده دکتر گراهام که از آشناهای دکتر کنت به دیدن مارکوس میاد و بعد از معاینه اون متوجه میشه مارکوس و خواهرش یک نامه تهدیدآمیز داشتن. متن نامه جولیا و مارکوس به این مضمونه که اونها خواهر و برادر نیستن. جولیا و مارکوس هم از این نامه تعجب کردن و هم به نظرشون این نامه خنده‌دار به نظر میاد. دکتر گراهام از اینکه جولیا و مارکوس نسبت به این نامه واکنش منفی نشون ندادن احساس رضایت میکنه و میگه خودش هم یک نامه تهدیدآمیز داشته. توی این نامه اونو متهم کردن که وظایف پزشکیشو در مقابل بیمارانش رعایت نکرده. جولیا برادرش رو برای یه گردش به دهکده میبره و خودش به فروشگاه میره. مارکوس موقع پیاده روی با دختر جوانی به اسم ملانی هانتر آشنا میشه. مارکوس میفهمه ملانی با مادرش و جرالد سیمونز، برادر ناتنی مادرش که یک وکیله، زندگی میکنه. همینطور شنیدیم که مارکوس با جوانا، خواهر دکتر گراهام، آشنا میشه و جولیا به مارکوس خبر میده به یک مهمونی تو خونه جرالد سیمونز و خواهرش مگی دعوت شدن. در روز مهمونی مهمونها متوجه میشن مگی نامه ای رو میخونه و با خوندن نامه حالش بد میشه و جرالد خواهرش رو همراه دکتر گراهام به اتاقش میبره تا اونجا استراحت کنه. خب دوستان، حالا با همدیگه میشنویم ادامه ماجراهایی رو که پیش میاد.
سلام.
آخ، پیپم شکست. چی کار کردی دختر؟
متاسفم آقای فیشر.
عیبی نداره، اون قدم قیمتی نبود.
میتونم بیام تو؟
حتما، برای دیدن جولیا اومدی؟
میتونم اینجا بمونم؟ البته اگه با موندنم اینجا مشکل داریم بهم بگین، تعارف نکنیم.
نه نه، مشکل نیست ملانی. تو حالت خوبه؟
به نظر شما من دختر مسخره هستم؟
نه، چرا باید اینطور فکر کنم؟
برای که مسخرم، همه همینو بهم میگن. چون من واقعیت رو میگم، مردم از من بعدشون میاد، همه از من متنفرن.
متنفر برای چی؟
اگه شما هم جای من بودین از همه متنفر میشدین. اگه احساس میکردین اضافی هستین اون وقت از همه متنفر
میشدین. این فکر رو بریز دور دختر.
من حقیقت رو میگم، مامانم اصلا دوستم نداره، پدرم هم اصلا یادم نمیاد، ولی مادرم میگه اون بد اخلاق بوده و اصلا باهاش رفتار خوبی نداشته، ولی مادرم نمیتونه بگه بچه‌شو دوست نداره. میدونی گربه ها وقتی بچه‌هاشون رو دوست ندارن چی کار میکنن؟ خیلی راحت اونو میخورن. ولی آدم مجبوره بچه‌شو نگه داره و ازش مراقبت کنه. تا وقتی مدرسه میرفتم زیاد بد نبود، ولی بعد از مدرسه اینو فهمیدم که مادرم دوست داره از پسر دایی‌ها مراقبت کنه و با برادرش که دایی جرالدن باشه زندگی
داری کنه. داری بد قضاوت می‌کنی ملانی. اگه تو این احساسو داری، خب چرا نمیری برای خودت زندگی کنی؟
یعنی کار پیدا کنم؟
آره.
چه کاری؟
چون میدونم، مثلا میتونی بری آموزشگاه تون نویسی، ماشین نویسی، دفترداری یا یه چیزایی مثل اینا رو یاد بگیری.
ولی من فکر نمی‌کنم بتونم یاد بگیرم. من تو اینجور کارا یه کمی خنگم.
مگه نمی‌خوای مستقل باشی؟
چرا باید مستقل بشم؟ من تو اون خونه میمونم و بهشون نشون میدم. به همه‌شون نشون میدم. کاری می‌کنم که
تو دختر فهمیده و باشعوری هستی. میتونی از اول شروع کنی.
نه. دیگه دیر شد. خیلی دیر شد.
چرا دیر شده؟
مادرم مرد.
چی؟
من اونو کشتم.
چی میگی؟ سب کن ببینم. بگو ببینم چطور این اتفاق افتاد.
دیگه نمیتونم تحمل کنم.
نه من باور نمی کنم.
دیگه نمیتونم این چی رو تحمل کنم.
سب کن. جولیا، آی جولیا بیا اینجا، من به کمکت احتیاج دارم. بیا جولیا.
آقای بازرس، کی فکر میکرد این اتفاق بیفته؟ آقای سیمونز طوری شوکه شده که صبحانه هم نخوردن.
خانم هلن، من اشتها ندارم، نمیتونم چیزی بخورم.
شما دیشبم چیزی نخوردین. با این شوکی که بهتون وارد شده اگه چیزی نخورین حتما از پا در میایم.
اصلا باورم نمیشه، سردر نمیارم. خواهرم مگه چرا این کارو کرد؟
تو این شرایط باید قوی باشین. دکتر گراهام هم قبل از اینکه بره همینو گفت.
شما لطف دارین که به فکر من هستید.
لااقل یه فنجون چای داغ بخوری.
خیلی خوب خانم هلند. آقای سیمونز بعدنم میتونن این کارو بکنن. لطفا ما رو تنها بذارید.
ولی آقای بازرس، من باید پیش آقای سیمونز بمونم.
خانم هلند، لطفا رابرت و برایان رو تنها نذارین.
آقای سیمونز، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. نگران بچه‌ها نباشین. خودم بهشون رسیدگی میکنم. به خدمتکارام میگم در نبودن خواهرتون چی کار باید بکنن. هر کار دیگه ای هم هست، مثل نوشتن نامه یا تلفن کردن، تعارف نکنین. من حتما براتون انجام میدم.
لطف دارید خانم هلند، لطفا برین پیش پسر.
باشه، چشم آقای سیمونز.
به نظرم این خانم دختر خیلی خوبیه.
آه بله، الیزا هلند خیلی مهربون و کاریه.
دیدم که برای مرگ خواهرتون داشت گریه میکردم. وظیفه این خانم توی این خونه چیه؟
اون پرستار بچه هاست و از رابرت و برایان پسرهای من نگهداری میکنه.
زمان مرگ خواهرتون به گفته دکتر گراهام بین ساعت 3 تا 4 اعلام شده. خانم سیمونز اون زمان تو این خونه تنها بود؟
اون روز ما مهمان داشتیم.
مهمون ها چه کسانی بودند؟
دوستم جیمز، منظورم دکتر گراهامه، و خواهرش جوانا و همسایه جدیدمون آقای فیشر و خواهرش جولیا. دیروز روز تعطیلی خدمتکارها بود. پرستار بچه ها خانم هلند پسرها رو برده بود بیرون دوچرخه سواری کنن که مگی دید یه نامه از زیر در توی حال افتاده.
نامه حتما باید با پست بعد از ظهر رسیده باشه.
من دیدم مگی نامه رو خون و بعد از اون حالش بد شد، میخواست بره اتاقش. من و دکتر گراهام کمکش کردیم و مگی رو بردیم توی اتاقش. بعد من رفتم یه لیوان آب برای مگی بیارم و برای همین چند لحظه اتاقش رو ترک کردم. بعد با دکتر گراهام پایین اومدیم. مهمون هم کم کم خداحافظی کردن و رفتن.
این خیلی عجیبه آقای سیمونز. شواهد نشون میده خواهرتون موقعی که شما مشغول صحبت و یا خداحافظی با مهمون ها بودید به انباری رفته و کمی سیانور که برای از بین بردن زنبورها استفاده میشده از توی انبار برداشته، بعد اونو با آب مخلوط کرده و سر کشیده. ما یه تیکه کاغذ دست جسد پیدا کردیم که نوشته بیشتر از این نمیتونه تحمل کنه. مارگریت سیمونز، چه چیزی رو نمیتونسته بیشتر از این تحمل کنه؟
من اصلا نمیدونم.
پس بذارید من بهتون بگم. علت مرگ خواهرتون اون نامه ناشناسی بود که به دستش رسیده بود. هر کسی اون کار رو کرده تو قتل خانم سیمونز مقصر بوده.
شما گفتین قتل؟ بازرس گریفز؟ و هر چی تو اون نامه بوده دروغه، دروغ محض. ازتون میخوام هر کسی که این کار کثیف رو کرده
من اقدامات قانونی رو در این مورد انجام میدم، ولی به نظر میرسه خانم سیمونز نامه رو بعد از خوندن از بین برده. اگر اون نامه به دستم میرسید شاید علت مرگ خواهرتون مشخص میشد. بسیار خب آقای سیمونز، شما میتونید برید. من میخوام با افرادی که خواهرتون رو قبل از مرگش دیدن صحبت کنم.
دکتر گراهام و خواهرش اینجا.
لطفا اونا رو بفرستید پیش من.
بسیار خوب بازرس گریوز.
آقای بازرس گریوز، شما کاری کردین که تمام مردم شهر از سوی زنتون نسبت به من و برادرم با خبر بشن. حالا هم که جرالد سیمونز رو مسئول مرگ خواهرش میدونیم.
ولی خانم گراهام، آقای سیمونز مطالب اون نامه رو به شدت تکذیب کردن. اینو قبول دارم، هر برادری از خواهرش حمایت میکنه، درست میگم دکتر گراهام؟ در مورد شما هم همینطوره؟
بله، جرالد همیشه از مگی حمایت میکرد، هرچند اونا خواهر و برادر ناتنی بودن.
شما خیلی وقته این دو نفر رو میشناسین؟
بله خیلی وقته.
اما مردم میگن شما چند سال بیشتر نیست که اینجا مطب باز کردیم.
بله، مطب من شمال شهر بود، جرالد هم گاهی میومد اونجا.
عجب، نظرتون درباره آقای سیمونز چیه؟
جرالد مرد مغرور و توداریه، یکم حسادت هم داره.
لابد به همین خاطر خواهرش نامه رو به اون نشون نداده، از اون میترسیده چون آدم حسودیه، میترسیده حرفشو باور نکنه.
عجب، یعنی فکر میکنین آدم به خاطر حرفی که اصلا حقیقت نداره بره سیانور بخوره و خودشو بکشه؟
شما بگید خانم، تحقیقات نشون میده برادر شما اطلاعات کافی درباره داروها و مواد سمی داشته.
چی میخواین بگین بازرس؟ برادر من هیچ وقت به کسی آسیب نمیرسونه، اون فقط کمک کرد تا جرارد مگی رو به طبقه بالا ببره.
برادرتون میتونست در لحظه ای که آقای سیمونز برای آوردن آب بیرون رفته کپسولای سیانور رو در دهان خانم سیمونز گذاشته.
اصلا باورم نمیشه، این یه جور اتهامه.
پس بگید مرگ خانم سیمونز چطور اتفاق افتاد؟
بذارین من بهتون بگم آقای بازرس. وقتی زنی بیگناه باشه و نامه ناشناسی به دستش برسه که تو اون حرفای احمقانه ای نوشته باشه، میخنده و نامه رو پاره میکنه. حداقل این کاری بود که من میکردم.
اینطور خانم گراهام، پس شما از متن نامه با خبر بودید؟ شاید هم یه همچین نامه داشتین.
بله من یه نامه داشتم، ولی اصلا نگران نشدم.
بگی تو نامه چی نوشته شده؟
یه مشت حرفای نامربوط و مزخرف.
شما اون نامه رو به برادرتون نشون دادید؟
معلومه، جیمز نامه رو خون، من چیزی رو از جیمز مخفی نمی کنم.
بازرس گریوز، معلومه که این نامه ها کار یه دیوونه یه زنجیریه. وقتی چند کلم از نامه رو خوندم این موضوع رو فهمیدم، نامه رو پاره کردم ریختم تو سطل آشغال.
فکر نکردین بهتر نامه رو پیش پلیس ببرین؟
اون موقع فکر کردم سکوت کنم بهتره.
در مورد دختر بزرگ خانم سیمونز چی فکر میکنی؟
ملانی رو میگی؟ فکر کنم بعد از این بعد خرج زندگیشو خودش در بیاره.
منظورم تأثیر مرگ مادر روی اون دختر بود. اون دختر الان کجاست؟
پیش مارکوس و جولیا فیشر، از مادر بزرگش ارثی بهش رسیده، درآمد مختصریه، اما گمان نمی کنم که جرالد اونو از این خونه بیرون کنه.
ولی اگه این کارو بکنه برای ملانی بهتره، اگه اینجور بشه لااقل اون میره دنبال کارن که بیکار تو شهر بگرده.
اون دختر الان در شرایطی نیست که بتونه کار کنه.
برای تو این خیلی عجیبه که ملانی یه کار داشته باشه، تا مثل بقیه مردای جیمز از زنی که اهل کار و رقابت باشه خوشت نمیاد.
این حقیقت نداره.
چرا حقیقت داره؟ چون برای پدر و مادرم اونم عجیب بود که زن شغل داشته باشه. فکر کردی من دلم نمیخواست برم دانشگاه و پزشکی بخونم؟ اما پدر و مادرمون حاضر نشدن شهریه دانشگاه بدن، ولی خیلی راحت قبول کردن که هزینه تحصیل تو رو بدن. اینو بدون جیمز، اگه من پزشکی میخوندم مطمئنن از تو یکی دکتر بهتری میشدم.
از این موضوع خیلی متاسفم جوانا. هر کس حق داره در رشته‌ای که دوست داره تحصیل کنه.
راستی؟ فکر نکن من تونستم با این موضوع کنار بیام، چون سرمو با کارهای خیریه که انجام میدم گرم میکنم تا بتونم همه چیزو فراموش کنم. حالا هم با اجازه از حضورتون مرخص میشم چون کلی کار دارم.
ببخشین آقای بازرس، من فکر نمیکردم جوانا این همه عصبانی بشه. اون هیچ وقت نتونسته به احساساتش غلبه کنه.
مسئله نیست دکتر گراهام.
بازرس گریوز، کجا میخوایم بریم؟
میخوام با آقای فیشر و خواهرش، همینطور با ملانی صحبت کنم. یادتون باشه من به شهادت شما تو جلسه یه هیئت تحقیق احتیاج دارم دکتر گراهام.
بسیار خوب، هر وقت بگین من آماده هستم.
امیدوارم ملانی اتفاق وحشتناکی رو که افتاده زود فراموش کنه.
منظورت مرگ مادرشه؟ من نمیدونم تو برای چی اینقدر مضطربی.
خب بگیر، به خاطر این نام است، تو صندوق پست بود.
بازم یه نامه دیگه؟ چی نوشته؟
همون چرت و پرتای قبلی رو، باید اونو بندازمش تو شومینه.
نه نه نه، این کارو نکن.
چی کار داری میکنی؟
این نامه رو لازم داریم.
برای چی؟
برای پلیس. وقتشه برم دیدن بازرس گریفز. تو مراقب ملانی باش، من زود برمیگردم. آقای فیشر، نمیدونم چرا به دیدنم اومدین. چیزی رو فراموش کردین؟ چیزی میخواید بهم بگید؟
درسته بازرس گریوز، به خاطر موضوع نامه ها اومدم پیشتون.
شما بهم گفتید قبلا یه نامه تهدیدآمیز داشت.
بله بازرس، امروزم یه نامه دیگه به دستم رسیده. فکر کردم نامه رو بیارم شما منو ببینین. ایناش بفهمین.
صحیح، نامه قبلی چیم؟
متاسفانه اونو تو بخاری انداختم.
حیف شد.
انگار نویسنده این نامه نظر خوبی نسبت به غریبه ها نداره.
بله بله، با توجه به اینکه شما تازه به دهکده یه ما اومدین، این موضوع کاملا روشنه.
میدونید خواهرم میخواست این نامه رو تو آتیش بندازه که من نذاشتم این کارو بکنه.
کار بسیار عاقلانه ای کردید آقای فیشر.
ممنون.
نامه یه قبلی هم مثل همین بود؟
تا جایی که یادمه بله.
پاکت نامه یا متن نامه اول با نامه دوم فرق میکرد؟
نه به هیچ وجه. نشونی ما رو هر دو پاکت تایپ شده بود. متن نامه هم از کلمات چاپی به هم چسبیده بود بازرس. شما فکر میکنید بتونید بفهمید کار کی بوده؟
حتما میفهمیم کار کی بوده، فقط این موضوع زمان میبره. من باید لیست مزنونین رو کوچکتر کنم.
لابد میخواین تمام صندوقهای پست، ماشینهای تایپ و اثر انگشت رو نامه ها رو بررسی کنم.
همینطور، واحد بررسی پرونده های نامه های ناشناس هم به ما کمک میکنن. با این حال که اینجور پرونده ها مثل هم هستن، آدم از کلماتی که توش به کار رفته تعجب میکنه.
ببینم، تا حالا موردی مثل این پرونده داشتین؟
2 سال پیش بله، تونستیم به راحتی مشکل رو حل کنیم. مشکل اصلی ما پیدا کردن نامه هاست آقای فیشر. بیشتر مردم یا نامه ها رو می سوزونن یا گرفتن نامه رو انکار می کنن. مردم دوست ندارن خودشون رو درگیر ماجراهای پلیسی بکنن.
عجب.
به خصوص مردم اینجا خیلی محتاط تر از مردم شهر هستن. با وجود این چند نامه به ما تحویل شده و ما خوشحالیم که می تونیم کارمون رو شروع کنیم. چرا میخندین آقای فیشر؟
میبخشین آقای بازرس، برام خنده داره که یه نامه سراسر توهین و افترا باعث خوشحالی شما بشه.
خب بله، این موضوع برای شما خنده داره، اما این شغل من آقای فیشر. ازتون میخوام اگه نامه یه دیگه به دستتون رسید فوری به ما تحویل بدید.
حتما آقای بازرس.
ما اینجا یه نامه از آقای سیمونز داریم که از بقیه قدیمی تر، حدود 2 ماه پیش نوشته شده. میتونیم کارو از همینجا شروع کنیم. یکی هم مال دکتر گراهامه، یکی دیگه هم مال یکی از مریضای دکتره، یک نامه هم برای خانم امیلی بارتون رسیده.
خانم بارتون صابخونه ایم هست، هیچ وقت به ما نگفت که نامه ای داشته.
راستیم، ولی نامه ای نیست که با بقیه نامه ها مغایرت داشته باشه. همه گی مثل هم هستن. انگار نویسنده این نامه های دختر دبیرستانی بوده، خیلی هم سواد نداشته. متن نامه ها از یک کتاب قدیمی چاپ 1930 بریده شده. هدف فقط این بوده که دستخط نویسنده معلوم نشه.
همه اینو میدونن که شناخت دستخط آدم ها کار آسونیه.
بله، اما خب میرسیم به اثر انگشت ها. تا حالا اثر انگشت نامه رسون مسئولان اداره پست و گیرنده ها که نامه رو تو دستشون گرفتن پیدا کردن.
خب.
اما اثر انگشت نویسنده نامه رو
پیدا نکرد.
یعنی اثر انگشت مشترک بین نامه ها پیدا نشده. خب این نشون میده نویسنده نامه مراقبه و دستکش میپوشه.
ماشین تحریر مدل وینوسور هفته که فرسوده شده و حرف اول رو خوب تایپ نمی کنه و حرف ت روی خط اصلی نمیوشه.
ببینم باز از شما میتونید از روی روش فرستادن نامه ها نویسنده نامه رو پیدا کنید.
همین کارم کردیم. بیشتر نامه ها به شکل دستی تو صندوق پست ها انداخته میشه. بقیده من نویسنده نامه ها یک زنه.
زن؟
بله. فکر میکنم میان سال هم باشه و احتمالاً ازدواج هم نکرده.
خب پس پیدا کردن اون نباید براتون سخت باشه.
اشتباه شما همینجاست آقای فیشه. خوشبختانه ما ماشین تحریر رو پیدا کردیم. یه دستگاه قدیمیه که در اصل متعلق به آقای سیمونز بوده و آقای سیمونز اون رو به انجمن زنان شهر بخشیده. بنابراین میبینید که همگی زنهای این انجمن به این دستگاه دسترسی داشتن.
از شدت ضرباتی که به دستگاه خورده چیزی رو تشخیص ندادین؟
چرا؟ چرا؟ کسی که روی پاکت ها رو تایپ کرده فقط از یک انگشت استفاده میکنه.
یعنی نویسنده نامه کسیه که نمیتونه خوب تایپ.
آفرین آفرین. البته ممکنه که بلد بشه، اما خب عمدن این کارو میکنه تا ما نفهمیم اون کی بوده.
به هر حال هر کی هست آدم زرنگیه.
بله آقای فیشر خیلی هم زرنگه، چون کاملا میدونه که چی کار میکنه.
با این وجود فکر میکنم حد اکثر مظنونین شما 10-12 نفر باشن.
آه فقط باید امیدوار باشیم که اون به کارش ادامه بدم.
میدونین آقای فیشر، اینجا دهکده آرومیه. قبلا از این اتفاقات نداشتیم. من اصلا یادم نمیاد وقتی مادرم زنده بود همه چیز شاد و آروم بود. وای خدا رو شکر که اون زنده نیست که اینجور چیزا رو ببینه.
ببینم خود شما از این نامه ها نداشتیم؟
نه خدا نکنه، خیلی وحشتناکه.
خب پس اگه این اتفاق فقط برای من و خواهرم داره میفته، مجبور میشم قسط دوم اجارم رو بهتون بدم و هرچه زودتر با جولی از اینجا برم.
آخه فیشر این کارو نکنی.
ولی من دلم میخواد اجاره رو پرداخت کنم خانم. لموساک محیط سالمی نداره، میترسم به خواهرم جولیا آسیبی برسه.
شما به خاطر این که براتون نامه نوشتن میخواین از اینجا برین؟
این موضوع اعصاب منو خرد کرده خانم.
من باید بهتون یه چیزی رو بگم.
بگین.
من هم یه نامه داشتم.
واقعا؟
من بلا فاصله نامه رو به پلیس تحویل دادم.
چرا این کار کردین؟ چرا از همون اول به ما این موضوع رو نگفتین؟
چون ترسیدم. به این نتیجه رسیدم که برای فرار از این مشکل باید هر چه زودتر خونم رو کرایه بدم. از طرفی به پول اجاره احتیاج داشتم.
من نمیفهمم، خودم به خاطر کوچکترین مشکلی که پیش میاد نباید خونه زندگیشو ترک کنه.
فکر نکنه من زن خودخواهیم، شاید احمق باشم اما میتونم زندگیمو بچرخونم. اما اون بدبختی بیچاره حتی به خودش هم مسلط نیست.
منظورتون از بدبختی بیچاره کیه؟
منظورم نویسنده نامه هاست.
چرا برای اون احساس دلسوزی میکنی؟
یعنی شما متوجه نشدی؟
چی رو باید متوجه باشم؟
آدم باید چقدر درمونده و بدبخت باشه که بشینه نامه های تهدیدآمیز بنویسه؟ چقدر باید تنها باشه که ذهنیت مسموم و مخربی داشته باشه و بخواد این ذهنیت مسموم و مخرب رو بیرون پرتاب کنه؟ برای همین اون نامه ها رو می‌نویسه تا احساس فلاکت و بدبختی نکنه. مثل زمانیه که آدم یه زخم و ورم عفونی تو بدنش باشه. به این زخم تا وسیله نکتیزی فرو نکنی چرک و عفونت بیرون نمی‌ریزه. برای همین به نویسنده نامه ها میگم بدبخت بیچاره و مفلوک.
با اینکه حرف شما منو تحت تاثیر قرار داد ولی باتون موافق نیستم خانم. شما سال هاست تو این دهکده این، حدس میزنی نویسنده نامه ها کیه؟
خب میتونم حدس بزنم اما ممکنه حدسم اشتباه باشه.
منظورم اینه که فکر میکنین کی تو این دهکده اینقدر تنهاست؟
نمیدونم.
ممکنه ازتون سوالی بکنم؟
البته.
تو تو نامه‌ای که به دست شما رسید چی نوشته شده بود؟
حرفای وحشتناکی نوشته بود. نوشته بود من خواهرام و مادرم رو کشتم.
شما چرا ازدواج نکردین خانم؟ البته ممکنه این سوالم بی‌ادبی باشه، ببخشید.
خب چون من همسر مورد علاقم رو پیدا نکردم.
آه درسته، اینم برای خودش جوابیه.
البته چون خیلی از زنها با مردای ازدواج کردن که بعدن فهمیدن اون مرد مناسبی نبوده. در مورد آقایونم همینطوره.
بله بله، به نظرم حق با شماست.
حالا میخواییم بازم از اینجا بریم؟
نه خانم بارتون، دیگه نمیرم. میخوام بدونم اون کسی که نامه ها رو بنویسه کیه. میخوام به خودم مسلط باشم و بترسم غلبه کنم. از طرفی یه راه حل برای این ماجرا پیدا کنم.
خیلی خوب شد که شما میمونین. منم میرم به خانم جولیا این موضوع رو بگم.
جولیا با ملانی تو باغچه‌ام.
خیلی زود پیداشون میکنم. باید این خبر رو بشنوم.
زن عجیبیه، ولی من ازش بدم نمیاد. الو، منزل فیشر بفرمایید. حتما جناب علی. بسیار خوب. خانم پالمر، خانم پالمر.
بله آقای فیشر.
تلفن با شما کار داره.
یعنی کیه؟
اگنس وندل.
اگنس؟ یعنی چی کارم داره؟ نکنه آقای سیمونز اخراجش کرده.
نمیدونم. من میرم بیرون.
بله. سلام اگنس. خیلی خوب، خیلی آروم باش. بذار سوال کنم. آقای فیشر، میخواستم از شما یه خواهشی بکنم. میشه اگنس امروز بیاد دیدن من؟ موضوعی هست که میخواد دربارش با من صحبت کنه.
چه اشکالی داره خانم پالمر؟ راحت باشین.
متشکرم آقای فیشر. خیلی خوب اگنس، میتونی بیای. منتظرتم. باشه باشه، خداحافظ. آقای فیشر، شما واقعا مرد خوب و شریفی هستین و با خانم بارتون خیلی فرق دارین.
واقعا؟ چرا این حرفو میزنی خانم پالمر؟
چون خانم بارتون اجازه نمیداد کسی بیاد تو خونش منو ببینه، مگه اینکه روز تعطیلیم باشه.
خب گمون میکنم خانم بارتون بیش از حد پایبند آداب و رسوم قدیمیه. اما به نظر من خودخواهیه که اجازه ندیم شما دوست قدیمیتون رو ببینین و باش حرف بزنین.
حتی خانم جولیا با خانم بارتون فرق میکنه. من از ایشونم خیلی خوشم میاد.
چرا خانم پالمر؟
چون خانم جولیا عادت نداره دست روی قفسه آب بکشه تا ببینه گرد و خاک داره یا نه.
عجب.
حتی زیر فرشارم نگاه نمیکنه ببینه کثیفه یا نه.
راست میگی؟
شما هم عادت ندارین دائم دستور بدین.
ولی چرا؟ امروز خوشم میاد به شما دستور بدم.
واقعا؟
دستور میدم اگه زحمتی نیست برام از اون کیک های شکلاتی عالی درست کنین. همونایی که خیلی خوشمزن.
آقای فیشر، این اصلا برای من زحمتی نداره. خوشحال میشم براتون کیک درست کنم.
ممنون.
همین الان دست به کار میشم.
متشکرم خانم.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
رادیو نمایش برگزار میکند. نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه‌نویسی